با موضوع ایجاد انگیزش در خود و دیگران در خدمت جناب آقای مهندس محمد رضا شعبان‌علی هستیم از اساتید دانشگاه که خدمتشون سلام و خوش آمد عرض میکنم.
به نام خدا، من هم خودشون سلام عرض میکنم و خدمت همه شنوندگان عزیزی که امروز این فرصت رو داریم که در خدمتشون باشیم.
خب آقای شعبان‌علی، این ایجاد انگیزش، حالا ما از خودمون شروع بکنیم، در خود ایجاد کردن واقعا یکی از اون موضوعاتی هستش که همه ما در طول زندگیمون در موارد و موضوعات مختلف باش درگیر هستیم و دلمون میخواد که انگیزه داشته باشیم، چون موتور محرکه در واقع حرکت ما هست و بروز یک رفتاری که میتونه منجر به یک نتیجه خوب بشه. چی هست اصلا این انگیزش؟ اول برامون بگید این انگیزه چی هست و آیا تقسیم بندی مشخصی داره؟ میتونیم به انواع مختلفی تقسیمش بکنیم؟ یعنی
خانم سیندوس، واقعیتش اینه که بحث انگیزه و انگیزش و ایجاد انگیزه در دیگران یه بحث قدیمیه. خودمون هم میدونیم در واقع قرن هاست که وجود داره، شاید از زمانهای خیلی خیلی قدیم که انسان شروع کرده کاخ ها رو ساخته و نمیدونم قلعه ها رو ساخته، بحث انگیزه دادن به آدمایی که شما میساختن بوده تا امروزی که من و شما درگیرش هستیم. و خیلی وقتا حالا توی برنامه قبلی هم من خدمت خود شما بودم، میدونیم خیلی زنگ میزنن که ما انگیزه نداریم برای تغییر این کار، برای انجام اون کار، برای این حرکت، برای اون مطالعه و غیره. تعاریف مختلف وجود داره، قطعا از اون تعاریف کلاسیک ما نمیخوایم بشنویم، چون اصلا فضای برنامه ما اینه که سعی میکنیم تعاریف کاربردی برای دوستان داشته باشیم. من اگر بخوام تعریف کاربردی ارائه بدم که انگیزه رو بخواد تعریف کنه، شاید مهمترینش این باشه که من نگاه کنم ببینم که فاصله وضعیتی که الان در اون قرار دارم با وضعیتی که دلم میخواد بهش برسم چقدره، و نکته دوم امکانی برای رسیدن بهش هست یا نه.
بله،
من یه مثال خیلی خیلی ساده میخوام بزنم. من فرض کنید الان مثلا فرض کنید یه ماشین 20 میلیونی سوار میشم، دلم میخواد یک ماشین 1 میلیاردی سوار شم مثلا، فاصله خیلی زیاده، ولی حساب که میکنم میبینم مسیری وجود نداره که از 20 میلیون به 1 میلیارد برسه. من دیگه انگیزه ای ندارم برای اینکه تلاش کنم ماشینم بهتر شه. من وقتی که بدونم که ماشینم 20 میلیون قرار شد 30 میلیون و احساس کنم با یه مقدار پسنداز و بیشتر کار کردن میشه، حالا انگیزه رو تلاش پیدا میکنم. بنابراین هر وقت راجع به انگیزه حرف میزنیم، اول اینکه وضعیت موجود چیه، وضعیت مطلوب چیه، و سوال دوم من به عنوان یک آدم احساس میکنم میشه بهش رسید یا نه.
بحثی که ما اول بگیم باشیم که انگیزه نداریم پس به اون هدفمون برسیم، پس تلاش اینجا معنی پیدا نمیکنه. که
واقعیتش اینه که ما خیلی همون همینطوری شدیم، نه همین بس که شما مطرح میکنید، یعنی خیلی از ماها الان هیچ کاری نمیکنیم، انگیزه نداریم و عملا ما دو تا مود داریم.
سخت میخوام بگم که سخت بودن راه و اینکه اشاره کردید امکانی برای رسیدن به اون هدف وجود داره، شاید دلیل خیلی خوبی نباشه که انگیزه در ما ایجاد نوجود نشه.
اگر خیلی سخت باشه، واقعیتش اینه که انسان احساس میکنه خب این قابل دسترسی نیست، پس من چرا باید براش تلاش بکنم؟ یه حد بهینه ای داره،
میتونه چیزای دیگه انگیزه باشه، حالا حتما این نباشه.
انگیزه های دیگه هم میتونه وجود داشته باشه. من شاید اگه اول تقسیم بندی بکنم راحت تر کمک بکنه.
باش.
ما دو مدل فکر کردن داریم. مدل فکر کردنی که اصطلاحاً میگن در واقع فکر کردن با هدف بقا یا سروایوول، یه مدل دیگه فکر کردن با هدف رشد. این رو خیلی با هم دیگه فرق داشت. ما در یک سازمان هم که باشین رو میبینید، مثلا میبینید که مدیرای زمانی میرسه میگن میخوایم درآمدمون زیاد شه، تعداد کارکنانمون زیاد شه، این کار انجام بدیم. یه زمانایی هم ممکنه مدیرا بین خودشون که نشستن ببینیم ما فقط زنده بمونیم، ما فقط امسال بگذره، سال دیگه مون نمیدونم دوباره همین بچه‌ها باشن، همین کارا باشن، رفتن اون مود در واقع بقا. انگیزه برای رشد رو در آدما باید ایجاد کرد. انگیزه برای بقا ذاتن اصلا در ما وجود داره، یعنی غریزیه. به همین دلیله که ما رو هر زمان رها بکنن یا هر زمان که تنش‌ها زیاد بشه، ما بلافاصله از وضعیت انگیزه برای رشد به انگیزه برای بقا تغییر بدیم، فعلا باشم. و همینه که اصولا معنای بحران برای ما تلاش برای بقا، نه تلاش برای رشد. من این مثال خیلی خیلی ساده بزنم، اگر الان بهش من شما برگردم بگن که مثلا تو شرکتی که داریم کار میکنیم چارت سازمانی عوض شده، خب، و چارت میزنن جلوی ما، تغییر چارت یه تهدید دیگه، بحرانه به هر حال.
بله.
بلا فاصله مغز ما و ذهن ما میره رو مدل بقا. من قبل از اینکه کل چارت رو نگاه کنم، اول اسم خودم توش پیدا میکنم، ببینم من جای قبلی هستم یا
بالا راحت بشه،
بعد نگاه کنم حالا ببینم اصلا کلا تغییر خوب بوده یا بد بوده. این طبیعیه که ما ها در تنش فقط به بقا فکر میکنیم. شاید کسانی که در واقع دارن برنامه ما رو گوش میدن و اصلا دلیل اینکه شاید ما این برنامه رو با این موضوع در خدمت دوستانیم اینه که مدل انگیزه برای بقا واقعا مدل خوبی برای رشد نیست. این یه مدل حداقلیه و همه آدم ها عملا اگه بخوام به این فضا فکر کنن، جامعه هم جامعه بدی میشه. شاید یکی از گلایه هایی که ما مردم امروز خیلی از جامعهمون داریم، اگه دقت کنیم ماها معمولا تا هر جا میشینیم یه عالمه گلایه داریم دائما که کشور اینطوری و مملکت اینطوری و ما مردم اینطوری هستیم، ما ایرانی ها یه عالمه صفات عجیب غریب و گله ها از خودمون داریم. شاید یه نکتهش این باشه که ماها خیلی رو مود انگیزه برای بقا فقط رفتیم، یعنی فهمم مطمئن باشم که سال دیگه این موقع حداقل وضعیت فعلیمو دارم و جامعه اینطوری فکر کنه، خب فضای رقابتی منو مطلوب میشه. من امیدوارم کل بحث امروزمون یه ذره کمک کنه اون قسمت رو پرش بکنیم که آیا من میتونم مدل انگیزمو از این سمت به سمت رشد ببرم یا نه.
بله خیلی خوبه، اما این انگیزه ها ثابتن؟ یعنی برای همه افراد انگیزه ها مشخصن یا نه ممکنه هر فردی انگیزش فرق بکنه؟
قطعا برای آدم ها فرق میکنه. من البته میتونم یک تعریفی اول داشته باشم که اینا رو یه جوری با هم یکی کنیم و بعد تفکیکش کنیم. ما آدم ها معمولا یک تصویری از خودمون در ذهنمون داریم. که من محمد شعبانی چه جور آدمی ام، من یا دلم میخواد چه جور آدمی باشم، من یا آدمی ام مثلا اهل مطالعه هستم نیستم، من آدم ثروتمندی ام نیستم، من آدمی ام که توانمندم نیستم. معمولا اینه که شروع میکنه انگیزه های آدمو شکل میده. اصولا تصویرهایی که ما از خودمون داریم به دو سه تا نتیجه منجر میشوند. یه سری از این تصویرها تصویرایی که من و شما فکر میکنیم من خیلی آدم موفقی ام، من آدم متمایزی ام و بیشتر از بقیه رشد کردم یا میخوام بکنم یا حقمه که رشد کنم. اینجور اما انگیزه هاش نداره از جنس رشد و موفقیت میشه. بعضی انگیزه شده که من در جایگاه اجتماعی بالاتری یا جایگاه قدرتی بالاتری قرار دارم یا حقمه که قرار داشته باشم. کل مکانیزم انگیزشی به سمت دیگه ای میره. شما میبینید ممکنه طرف شام نخوره ولی مثلا پولش رو کچلوار خوب بخره، مانتوی خوب بخره. این انگیزش قدرت هست، یعنی عملا چون اون تصویر زنش وجود داره براش این قسمت خیلی مهمتره. و بعضی از ماها ما خودمون رو خیلی وقتا با دیگران تعریف میکنیم. نمیدونم دیدید یا نه، بعضی از آدما مثلا بهشون میگن که شما مثلا چه جور آدمی هستین، یا مثلا مادر فلانی ام، خواهر فلانی ام، دوست فلانی ام، با فلانی کار میکنم. این جور آدم ها که تصویر ذهنی خودشون رو با کمک دیگران میسازن، طبیعتا تمام مدل های انگیزشیشون هم بر اساس اینه که من چیکار بکنم که بتونم توجه دیگران داشته باشم، ارتباط دیگران و دوستی با دیگران. نمیدونم شما زمان خودتون یادتون میاد نه، زمان دانشگاه گفتین مامایی خوندید فکر کنم اون زمان ها
لیسانس هم.
خیلی از ماها واقعا انتخاب رشته که می‌کردیم بیشتر حفظ رابطه اطرافیانمون بود، یعنی مثلا نگاه میگم بالاخره من 5 تا دوست دارم، 4 تاشون دارم مثلا من خودم اینطوری بودم، 4 تا مهندسی ما الان رشته دیگه تنها میمونیم. این همون تصویر ذهنی است که من خودم با دیگران تعریف میکنم. انگیزم از مهمترین تصمیم زندگیم.
حالا من اینجوری نبودم، من انگیزم این بود که نه خانواده‌ام چی رو بیشتر میپسندن و دوستانم. چون اون موقع ها تب پزشکی و اینجور شدن خیلی زیاد بود. آره انگیزه خیلی چیز نشد. خیلی خب حالا از بحث شخص بگذاریم. یه چیزی که میخوام ازتون بپرسم اینه که حالا ممکنه این سوال تو ذهن همه شنوندگان پیش بیاد که بالاخره میدونین که بعضی از افراد همیشه با انگیزن، آدم کیف میکنه اصلا ازشون. این واقعا از بچگی یک در واقع شاخص تربیتی است که باید از بچگی رشد بکنه داشتن انگیزه، یا نه باید یواش یواش مراحل زندگی رو طی کرد، تجربه کسب کرد، آموزش دید تا اینکه انگیزه رو بالاخره بتونیم داخل تقویت بکنیم، حالا هر چی که باشه این انگیزه.
تحقیقات زیادی تو این حوزه شده واقعیتش، اتفاقا تو این چند سال اخیرم زیاد شده. شما از سال شاید مثلا 2011 دو سال پیش نگاه کنید، آدمای مختلفی کار کردن. شاید یکی از آدمایی که تو این حوزه زیاد کار کرده آقای مایکل پاسر باشه. یه گزارش جالبی وجود داره، حالا آدمای مختلف اعداد مختلفی گزارش میدن، ولی حدود قصه اینه که رشدگرا بودن، انگیزه داشتن، پرتحرک بودن و تلاش برای تغییر وضعیت موجود چیزی هولوش 40-45% پایه ژنتیکی میتونه داشته باشه.
جدا؟
و 50-55% پایه محیطی در واقع تربیتی آموزشی.
بس نصفش تقصیر ما نیستش.
شما نصفش فکر کنید. ما همیشه دنبال این نصفه برمیگردیم. معناش این نیست که واقعیتش حالا این که مثلا ما بخوایم بگیم که من دیگه تلاش نمیکنم انگیزه ندارم، ولی یه معنا وجود داره. معناش اینه که من وقتی به دنیا میام چیزی کمتر از نصف این ویژگی رو با خودم به دنیا آوردم. بقیه ماجرا ماجرایی که حالا محیط، بعضی وقتا محیط و در واقع شرایط محیطی خانواده جامعه کمک میکنه که من اصلا اون تنبلی ذاتی رو سرکوب کنم و کلا میگم پرتلاش تبریشم. بعضی وقتا محیط هم کمک میکنه که خب ببین تو اون 45% رو بیا به 100% برسون و زندگی بکن. بنابراین یه قسمت قطعا ذاتیه و ما اینو نه فقط در انسان ها، حتی شما در حیوانات هم نگاه کنید، چند تا جوجه هم که از تخم در میان نگاه کنید بعضیشون پیداست، راه میافتن همه جا رو بگردن، بعضی همونجا دورای خودشون میگردن میشینن میگن ببینیم آخه چه اتفاقی میفته. فقط فرق ما با حیوانات طبیعتا اینه که حیوانات نمیشه با آموزش میزان انگیزشون تغییر داد، ما انسان ها با آموزش، با حرف زدن، با فکر کردن میتونه بالا پایینش بکنیم. نقش خانواده هم خیلی خیلی پررنگ میشه. یعنی واقعیتش اینه که ما میراث چند سال اول زندگیمون رو، من نمیگم تمام زندگیمون، ولی میراثش رو در جای مختلف سایش احساس میکنیم. من راجع به چند تا نکته ای که خانواده میتونن انگیزه ما رو در بلند مدت کم و زیاد بکنن فقط بخوام صحبت بکنم. اولین اتفاقی که میفته میزان ابهام در محیطه. بعضی از خانواده ها تصویر ذهنی درست میکنن برای بچه ها که آقا ما در یک محیط زندگی میکنیم، هیچیش معلوم نیست. من نمیگم این حرف درست یا غلط ها، دارم به اثرش فکر میکنم. ابهام محیطی انگیزه رو کم میکنه در آدم ها. بنابراین من میخوام بگم خانواده که مثلا بعضی من از افتاد دیدم مثلا پدر مادر رو برمیگرم میگن که بذار بچه هم با حقایق روبرو بشه، تو در یک جامعه زندگی میکنی که هیچی معلوم نیست، مثلا تو بزرگشت من از کجا میخوای زندگی کنی، دخترم تو الان درس رو میخونی از کجا. ممکنه من فکر کنم دارم خیلی مثلا شعور و شناخت و معرفت به بچه هم میدم، ولی این همیشه یک عمر از نظر انگیزه یه لول پایین‌تر از بقیه همسن و سالاش خواهد بود، چون معتقدم همه چی که دست من نیست، من ممکن تلاشم نکنم اوضاع بهتر شه، ممکن تلاشم بکنم بدتر شه. غیر از این پدر مادر نقش‌های دیگری هم دارن که میتونیم راجعش یکی صحبت بکنیم، ولی یادش که خیلی مهمه و من چند روز پیش راجعش خیلی مطالعه کردم و من چند تا مقاله نوشتم. پدر و مادرهایی که راجع به استعداد بچه‌شون نظر میدن نقش بسیار مهم در بی انگیزه کردن و نابود کردن بچه‌هاشون دارن.
جدی نه، حتی اگه تعریف کنن.
خیلی کار خطرناکیه. من در عشق بچه‌ها توضیح میدم. ببینید فرض کنید که مثلا بچه من یه کاری انجام میده، یه کار خیلی خوبی انجام میده، درس خوب میخونه، کار خوبی انجام میده. من هی برمیگردم میگم که من دو جور میتونم از بچه‌م تعریف کنم. یه جوری که بگم بچه‌م خیلی زحمت میکشه. فکر کنم مدرسه مثلا چقدر زحمت میکشه، درس میخونه، چقدر تلاش میکنه. یه روش دیگه هم وجود داره، بچه‌م خیلی با استعداده، چقدر تیز هوشه، این اصلا یه ماهش بود حرف میزنه، حرف ما رو میفهمید. همه پدر مادر فکر کنم بچه نابغه و همه تعطیلن. این مشکل داره. به هر حال ببین، ما هممون تو زندگیمون یه جاهایی یک مسائل رو نمیتونیم حل کنیم، یه مشکلاتی رو نمیتونیم حل کنیم، جایی شکست میخوریم. کسی نیست که بگه من همه مسائل رو حل کردم، همه مشکلات رو حل کردم. وقتی که از بچگی به نمادم من میگم تو مستعدی، تو خیلی میفهمی، هر یک باری که من یه مسئله رو حل نمیکنم، محفوظات یه سوال میگم پدر مادرم به ملکی گفته بودن، دفعه بعد دوباره همینطور، بعد یه بحران تو زندگی پیش میاد نمیتونم حل کنم، میگم پدر مادر اشتباه گفته بودن، بعد رابطه‌ام با همکلاسیم به هم میخوره درست نمیتونم بکنم، آروم آروم میفهمم که عجب دروغ بدی بود که پدر مادرم بهم گفته بودن. حالا فکر کنم این پدر مادرم حتی اگه فکر میکنن من مستعدم، به جاش بگن که محمد رضا خیلی تلاش میکنه، خیلی زحمت میکشه. من اگه یه مسئله نتونم حل کنم، نتیجه که میگم که من کم زحمت کشم، ولی بیشتر زحمت بکشم. هر شکستی بخورم میگم معلومه به نسبت باز باید اینو بیشتر. به استعداد ربطش نمیدم. برای این تعریفی که در سن نوجوانی و کودکی ما از استعداد بچه‌مون میکنیم، که از عوامل مهمی که در بزرگسالی رو با آدمای تنبل بی‌انگیزه تبدیل می‌کنه و در سطح ملی هم اینطوری شده، دقت کنید. ما هم میگیم ما ملت مستعدی هستیم، ملت ما خیلی از پرتلاش بودن ایرانی صحبت نمی‌کنیم. ما همیشه از مستعد بودن ملتمون تعریف می‌کنیم. بعد میگیم مستعدیم، دو بار میگیم ما ببینیم مثلا اینجا شکست ما ولش کن دیگه، ما با اینا استعداد شکست خوردیم دیگه ولش کن. اگه میگفتن ملت ایرانی پرتلاشن و ما رو به این میشناختن تا استعداد، یه جاهایی اگر اونقدر موفقیت نداشتیم گفتم خب شاید ما کم تلاش کردیم، بیشتر تلاش کنیم.
نکته خیلی جالبی بود. نکته‌ای که می‌خواستم ازتون بپرسم این هستش که این انگیزه‌ای که ما داریم هر راجع بهش حرف می‌زنیم، حالا گفتیم که عوامل متعددی هم روش تاثیرگذار هستش، از جمله به نقش خانواده شما اشاره داشتید و تاکید داشتید روی موضوع با مثال و مصداقی هم که گفتید، اما این انگیزه داشتنش همیشه مثبته؟
داشتن انگیزه همیشه مثبت هست یا نه؟ نمیشه گفت داشتن انگیزه منفیه، ولی یه نکته رو من بگم، اصولا یه طبقه بندی میکنن راجع به این که انگیزه ها رو بعضی‌ها رو مثبت و بعضی‌ها رو منفی میدونن. حالا ما بحثی میون استدیو با شما داشتیم،
این لحاظ مفهومی هست.
واقعیت اینه که اگه بخوایم خیلی خیلی ساده بگیم یه سری انگیزه هایی هست که بین ما و حیوانات مشترکه، یعنی خیلی غریزی در لایه‌های پایینه. یه سری انگیزه ها هست که انسان بودن ما رو یه سریشون در واقع انسان بودن ما رو تعریف میکنن. مثلا این که من احساس میکنم یه توانمندی دارم و این توانمندی ازش استفاده نشده و دوست دارم برم مثلا از محیط سازمانم استعفا بدم، برم بیرون، خودم برای خودم شرکت داشته باشم به خاطر اینکه در واقع توانمندیم شکوفا بشه، این خیلی انسانیه. ولی اینکه من با مدیرم دعوام میشه، حس نفرت ازش دارم، میگم وقتی میبینمش حالم بد میشه، میرم برای خودم کار میکنم با هر چقدرم بدبختی باشه که به این آدم بله قربان نگم. منم دارم کارآفرین میشم این نفر قبلی، ولی با انگیزه از نوع منفیش، چون حس نفرت داشتن و فرار کردن از محیطی که من بهش نفرت دارم همون کاری که حیوان انجام میده.
درسته که مفهومش تو ذهن ما یک مفهوم منفی است، اما خود به عنوان یک انگیزه منفی که نبوده.
به عنوان انگیزه خوبیه، ولی میدونی یه ایراد کوچولو داره. ایراد کوچیکش اینه که شما وقتی که شما عین تشنگی، عین نمک میمونه، آدمو تشنه تر میکنه. یعنی من میخوام بگم که رضایت به من نمیده، به من حرکت میده ولی رضایت نمیده. این دو تا بحث خیلی مختلفه که من حرکت دارم یا رضایت. ببینید وقتی من مثلا وقتی با ماشین دنبال شما میگم شما زیر کنن، خب شما فرار میکنید. فرار که میکنید حرکت دارید ولی خیلی خوشحال نیستید که اتفاق افتاده. ولی وقتی جلوی شما مثلا فرض کنید یه دونه حیوانی داره فرار میکنه، شما خود شکارش کنید. به فرض اینکه حیوان درستی باشه و قانونی باشه، مثلا این روزا خیلی نگران این بحثا ما هستیم، منم هستم. شما وقتی دنبال اون دارید میدونید اینم انگیزه است، ولی وقتی رو به جلو دارید میرید بهش میرسید رضایته. وقتی از عقبی دارین فرار میکنین، فقط در واقع من دارم سعی میکنم فرار کنم. من میگم خیلی از آدمایی که انگیزه هاشون رو انگیزه های منفیه، مثل نفرت، مثل ترس، مثل چیز دیگه، وقتی به خواستش میرسن رضایت ندارن. یه مثال ساده دانشگاهی من بزنم،
حتی اگه کارآفرین بشه،
حتی اگه کارآفرین بشه، ایشون فقط میخواسته بره یه کاری بکنه که رئیسش رو نبینه و الان آره و الان خب رئیسش رو نمیبینه، ولی خب محیط جای محیطی است که بخواد. من مثال بازم انگیزه منفی میتونم بزنم. خیلی از آدم‌ها الان دانشگاه میرن به خاطر اینکه دیپلم نمونن.
درست.
خب این انگیزه منفی دیگه از ترس من دارم میرم لایه بعدی. من میرم دانشگاه، بعد اگر نگاه کنید میگید اون انگیزه رو ندارم. این تا میرم کنکورام میدم، خب آقا شما این همه درس خوندید دانشگاه میدید، میگید حالا دارم درس بخونم، غیبت میکنه. چون این آدم به خاطر جلوی روش نیومده، به خاطر فرار از پشت سر اومده. پس انگیزه منفی ممکن از بیرون خیلی به شما تحرک بدن و همه بگن که خیلی خوبه اوضاع، ولی ما میدونیم آدمی که از پشت شیر دنبالش بکنه با آدمی که از جلو داره دنبال آهو میدوه، این دو تا آدم دو جور مختلف زندگی میکنه.
ولی در کل میتونیم بگیم که بالاخره اون حرکت رو ایجاد میکنه،
حرکت
یعنی
ایجاد
و بروز اون هر رفتاری قاعدتا به اون انگیزه احتیاج داره، نیست؟
قطعا.
خیلی خب، قبل از اینکه حالا بریم ریز بشیم تو اون تقسیم بندی انگیزه که مد نظرم بود، دلم می‌خواد بیشتر صحبت بکنیم، یه سوال دیگه ازتون بپرسم، این که بین زن و مرد فرق می‌کنه جدا انگیزه با جنسیت مرتبطه یا نه؟
واقعیتش اینه که مرتبطه. من البته کلا یه نکته رو میفهمم که حساسیتایی در ایران و در جهان وجود داره که ما به زحمت بگیم که هممون عین همیم و اینها، و این روند در چند سال اخیر خیلی زیاد شده. یکی از بزرگان این حوزه که تفاوت‌ها رو بررسی می‌کنه دبورا تننه و انقدر نگرانه که کلی هم تحقیق کرده، 30-40 سال این تفاوت‌ها کار کرده. فضای دنیا میره فضایی که شما راحت نمیتونید راجع به تفاوت‌ها حرف بزنید. بنده خدا اولی که داشتم همیشه تعریف می‌کردم، من یه نکته رو بگم، بالاخره هرچی باشه زنها 7 سال بیشتر عمر میکنن، بالاخره هرچی باشه چربی بدنشون 40% بیشتر از آقایون صورت متوسط که بتونن زمان بارداری رو تحمل بکنن، بالاخره هرچی باشه اینطوری. میگم بالاخره اول قبول کنم یه تفاوت وجود داره، بعد بحث کنیم. یه تفاوتی وجود داره در حوزه انگیزه. مهمترینش که شاید پاپ برانسون داره پارسال مطرحش میکنه، فکر کنم آره تقریبا 8-9 ماه پیش منتشر کرد، خیلی تحقیق کرده، به دلیل واقعا ریشه تکاملی که وجود داشته. زنان ما صدها هزار سال نقششون کمک کردن به دیگران بوده، در محیط خانواده، حمایت از مردی که رفته بیرون، و در طول اون چند صد هزار سال مردا عملا نقششون رقابت با دیگران بوده، اینکه بریم بیرون مواظب باشیم. اونی که در خانه بوده اگر غذایی میرسیده باید مواظب میبوده که به کی رسیده به کی نرسیده، و اگر به کی نرسیده این غذا تقسیم بکنیم. مردی که بیرون بوده حرفش بوده که این غذا رو من باید بردارم، چون شکار من بردارم به کی دیگه میرسه. شاید تو این هزار سال عوض شده، هزار سال اخیر، ولی این قصه وجود داشته. نتیجهش خیلی عجیب الان دیده میشه، تحقیقات بسیار زیادی شده این حوزه تا همین چند سال، که خانم ها وقتی میرن در یک محیطی و میرن محیط خیلی رقابتیه، پس میزنن یا عقب تر میشینن و احساس میکنن این با روحیه و فضای ما سازگار نیست. یادم باشه ما در علوم رفتاری و علوم انسانی حرف میزنیم و این یعنی همیشه آمار.
بله.
یعنی قطعا ممکنه، من الان تا اینو میگم ممکن بعضی از شنوندگان دنبال یه گزینه بگن، یه خانومی که تا رقابت میبینه با هیجان بذار آماری خانم ها این فضا اذیتشون میکنه، در حالی که آقایون خیلی وقتا این فضا خیلی جذبشون میکنه.
این تحقیقات کجا انجام شده؟
تو خیلی کشور انجام شده. ما تو ژاپن داریم که معمولا به عنوان نمونه فرهنگ بسیار سنتی شرقی حساب میشه، تو آمریکای شمالی خیلی زیاد، تو اسکاندیناوی داریم. در ایران من تحقیق رسمی ندیدم، ولی در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس این تحقیق انجام شده. در واقع همه جا نتایج تقریبا یکسانه، که به نظر میرسه به ریشه چند میلیون ساله برمیگرده، نه در واقع تقسیم بندی اخیر. به خاطر همینه که اگر نگاه بکنیم ما خیلی وقتا میبینیم عملا فضای سازمان ها که خیلی اگرسیو و تهاجم و رقابتی میشه، سهم مدیران مرد توش افزایش پیدا میکنه. به خاطر همینه که ما اگر دقت بکنیم یه مقدار در واقع در تیم چیدن ها اونام دقت میشه، حتی مدیرا به تجربه ممکن تحقیق نکرده باشه، ولی یه تیمی که همش مرده میگن سعی کن از کارشناسای خانم هم دو سه تا بیاریم، فضای تیم بهتر مدیریت شه. این بهتر مدیریت شه که اینا چون خودشون ممکن رقابت شدید رو نپسندن، کمک کنن که فضا آروم‌تر شه. و ما امروز مستقل از تحقیقاتی که ما دو سال اخیره به تجربه مدیران یاد گرفتیم که تیمی که یونیسکس، همه یک جنسن و همه مردن، تیمیه که خیلی کار تیمی ممکن توش انجام نشه به اون شکل. بیشتر فقط رقابت‌های ماست.
پس در مجموع میتونیم بگیم تو فضاهای رقابتی انگیزه زنان کمتر نسبت به مرد.
انگیزه کمتر میشه و ممکنه در واقع انرژی خیلی
کجا زن خانم ها انگیزشون بیشتر.
چون اینکه فضای همکاری باشه، یعنی احساس بکنن که قرار نیست یه برنده مشخصی اعلام بشه. یعنی به خاطر همینه که اگر نگاه بکنید، من داشتم اتفاقا بیرون استودیو توضیح خدمتتون، نه فقط در کشور ما، در تمام جهان سهم در واقع زنان از مدیریت جهان خیلی کمه. شما چه گله بزرگ دنیا نگاه کنید، توی کنگره‌های کشورهای مختلف دنیا نگاه کنید، آمارهای زیادی گرفته شده و یکی از نتایجی که خیلی جالب بود، من چند وقت پیش ازش یه گزارش می‌کردم، این بود که ظاهرا خانم‌ها باید شانس خیلی خوبی در موفقیت احساس بکنن که وارد اون رقابت بشن، این رقابت رو خیلی سنگین نبینن.
ولی آقایون قدرت ریسکشون کمتره.
حالا قدرت ریسک می‌ذارم معقول بودن تصمیم گیری واقعیتش. یعنی اسمش قدرت ریسک زمان نیست، به خاطر اینکه شما اگه نگاه کنید مثلا در کشور ما هم تو بعضی از بانک‌ها که کار شده من دیدم، در خارج از ایران زیاد دیدم، جاهایی که مثلا به شما جایزه میدن یا لاتری وجود داره، چیز دیگه وجود داره که یه ذره احتمال خیلی کمه، چند در میلیونه، آقایون راحت‌تر میرن پول میدن برای این چیزا. شما قماربازای دنیا رو نگاه کنید، قسمت آقایون خیلی بیشتر، چون احساس میکنن که حالا میمونی شد. خانم ما منطقی هم و میدونن که این احتمال کم معناش نیست که من زندگیمو بیارم خطر بکنم برای هر چیزی. و اینو ما عملا در فضای رقابتی هم میبینیم. به همین دلیل شاید من مثلا اگه نمیدونم این فضا رو، فضایی که من اینو به تجربه میگم، اینو واقعا روش الان مدرک و مقاله و اینها ندارم، ولی در سازمانایی که تیم فروش دارن و میان شروع میکنن پاداش دادن، مثلا میگن ما سه نفر اولی که بیشترین فروش رو دارن بهشون مثلا یه سکه میدیم، دو سکه میدیم، جایزه میدیم. اگر دقت بکنید، من اینو خیلی جاها از اون در بیمه ها دیدم، خانم هایی که تو این فضا هستن دیگه میگشن کنار، میگن اگه اینقدر بازی چیزا ما کارم رو انجام میدیم، ولی آقایون هیجان زده تر میشن، ممکن اصلا براشون جایزه مهم نباشه، هم که فضا اینقدر رقابتی انگیزه میگیره. پس ما ظاهرا باید فضا جنسیتی سازمان رو نگاه بکنیم.
آقای شعبان علی، بریم به سراغ اون تقسیم بندی که من چند بار تاکید کردم که دلم میخواد بیشتر به جوش
بزنم. ما چقدر باید در شما انگیزه ایجاد کنیم این کاغذ کارا رو عوضش کنید؟ این کاغذی که من بودم شما سیما زودتر عوض میشه یا کاغذ شما زودتر؟
شنوندگان که نمیان، شما ما بریم من
نبریم، ما که نماینده شون هستیم. خواهش میکنم. بریم راجب
انواع انگیزه.
واقعیتش اینه که ما آدم‌ها سه نوع انگیزه داریم و سه نوع انگیزه باید داشته باشیم، که اگر یک گروه از اینا نداشته باشیم عملاً تعادل انگیزشیمون شاید به هم بخوره. آدمایی که شما می‌بینید به نظرتون آدمای عجیب غریبی میان، ناسالم میان، گیج میان، خودخواه میان، آدمایی که معمولاً این تعادل رو ندارن. پس این سه گروه خیلی مهمه. گروه اول رو ما اسمش رو می‌ذاریم در واقع انگیزه‌های شخصی، انگیزه‌های پرسونال. به هر حال من و شما میایم سر کار، دلمون میخواد حقوقی داشته باشیم، به حال دلمون میخواد که خونه ای داشته باشیم، ماشین داشته باشیم، غذا و برقمون رو بدیم، دوست داریم بیایم سر کار، که میریم مثلا بین دوستانمون بگیم من کارمند فلان سازمانم. این انگیزه شخصی ان طبیعی باید وجود داشته باشه و آدمی که نشه اصلا خب مریضه، میگه طرف افسرده است، چرا هیچ موتیو و انگیزه ای نداره. این یه گروه انگیزه است. یه گروه دوم انگیزه است، انگیزه اینکه آقا من وظایفی که بهم محول شده رو چه دوست دارم این وظیفه چه دوست ندارم درست انجام بدم. ما خیلی از وظایفو داریم که به حال شاید وظیفمون نباشه، چه میدونم، ما مردا از خونه که بعد آشغالا بزنیم دم در تا در سازمان که مثلا نگاه کنیم، مثلا فرض کن دبیر جلسه، دبیر جلسه تمام همون شغل صد آشغالا، این هیچ کس دوست نداره که بشینه بنویسه، ولی خب وقتی جلسه میذاریم یه نفر باید اینو ثبت کنه. ما به اینا میگیم انگیزه های در واقع وظیفه‌ای یا تاسک اینترست. هیچ کس دوست نداره، ولی انسان اگر بخواد سالم متعادل باشه روی اوکی من کارو یا انجام نمیدم یا اگر بهم گفتن انجام بده باید درست انجام بدم. یه گروه سوم انگیزه ها وجود داره، انگیزه مسیر شغلی، به معنای اینکه من در یک موقعیتی کارم رو شروع کردم، این شغل که میگم الزاما منظورم فقط در واقع چیز نیست، منظورم فقط درآمد و اینا نیست، موقعیتی که در جامعه دارم، من روشی که در جامعه دارم ارزش ایجاد میکنم. ما آدم ها منطقا باید این مسیری داشته باشیم، یعنی من باید دلم بخواد که 10 سال دیگه به جامعه هم در شکل بزرگتر و پخته تری کمک کنم، 15 سال دیگه بزرگتر و باز پخته تر. این سه تا با هم دیگه نهایتا میشن مثلث انگیزه ما آدم ها. خیلی از ماها چه در محیط سازمانی چه در محیط فردیمون ممکنه این مثلث یواشاش به دو تا خط، یه خط نقطه تبدیل بشه و بد بشه. هم خودم توش نقش دارم، هم مدیریت من نقش داره توی سازمان و شرکت، هم اطرافیان دوستان و خانواده من نقش دارن. ما خیلی وقتا انگیزه ها رو فردی میکنیم. یعنی مثلا من بالا میشم میرم به نمادرم میگم من شغل تازه پیدا کردم، بعد میگن که شغل سمتش چیه، میگم فلان سمته، مثلا من کارشناس مثلا بخش خدمات فروش فلان شرکت، میپرسه خب حقوقش چقدره، بعد میگم مثلا اینقدر، بعد مثلا یا اعتراض میکنن یا قبول میکنن، خوششون تموم میشه. کم پیش میاد بپرسن بگم تو این شغل بمونی، اون وقت مثلا بعد اگه خوب کار بکنی قدم بعدیش کجاست، یا اینکه چه وظایفی ازت انتظار میره انجام بدی. ممکنه بپرسن اتاق داری یا نداری، اتاق بزرگ یا کوچیک، جا پارک بهت دادن یا نه، ولی این تیکه نمیپرسن. مدیرم باید دقت کنه ها. یعنی خیلی وقتا بالاخره من جوانم میرم سر کار، مدیرم باید من یاد من بندازه که تو قرار نیست از اینجا فقط حقوق بگیری، تو باید مسیر شغلی داشته باشی، تو باید بدونی که تلاش کنی که بهتر بشی و بحثی از این دست. آدم ها اگر اینا رو بهشون محیط نده، سازمان نده، یا این مثلثه رو ندارن یا مثلثه خطرناک میشه. یعنی من دارم در سازمان شما در صدا و سیما کار میکنم، انگیزه شخصی منه که حقوق بگیرم، انگیزه شغلی منه که اینجا معروف شم برم بیرون یه کار دیگه بکنم.
نه.
و آروم آروم یهو میبینیم که این تعارضه دیده میشه. من یه تقسیم بندی دیگه هم دارم میخوام انجام بدم، میدونم پشت سرم دارم حرف میزنم ولی
گفتم اینا رو
تیک کوتاه بگم.
من میخوام تقسیم بندی بفهمم.
اونم انگیزه درونی و بیرونیه که هممون شنیدیم ولی من روش نکته دارم که میخوام توضیح بدم.
بله.
انگیزه بیرونی هممون میدونیم. انگیزه بیرونی وقتیه که شما به من سمت میدید، شغل میدید، پول میدید و بحثای از این دست. انگیزه درونی اینه که من خودم راضی میشم، خودم خوشحالم. من همیشه میگم این فرق بین موفقیت و رضایت دیگه. واقعیتش اینه که رضایت بعد از موفقیته. و ما آدم ها خیلی وقتا فکر میکنیم که حتما رضایت از مسیرش از مسیر موفقیت میگذره. الزاما اینطوری نیست. یعنی خیلی از آدم ها واقعا میتونن به این فکر کنن که من چجوری راضی میشم. راضی شدن درونیه، موفقیت بیرونیه و ما خیلی وقتا به این دقت نمیکنیم. آدمای زیادی هستن که با معیارهای بیرونی موفقن، میگن خب ایشون شغل داره، خونه داره، ماشین داره، درآمد داره، فلان داره، نمیدونم ساعت خوب، لباس خوب. من نگاه میکنم اینو خوش راضی نیست. این آدم معیارهای موفقیت بیرونی داره.
حالا این وسطه بالاخره بین این دوتای تلاشی هم هست. یکی از شنوندگان گفته که حالا ابتدای صحبتتون که راجع به وضعیت موجود صحبت میکنید و فاصله که با وضعیت مطلوب فرد داره، میگه که من وضعیت موجود و مطلوب همون میدونم، میدونم هم که میتونم بهش برسم، اما حوصله ندارم تلاشه رو بکنم. چیکار کنه؟
واقعیتش این سوال یه ذره شاید در نگاه اول ساده به نظر برسه، ولی صادقانه‌اش اینه که خیلی همون ممکنه اینطوری باشیم. خیلی همون ممکنه اینطوری باشیم. چند تا نکته وجود داره. من تو پشت سر هم بخوام بگم، بعضیش ارجاع به حرفایی که ما در طول این ماه‌ها که با هم بودیم برای دوستانمون زدیم، ولی الان لازمه. مهمترینش قطعاً من عرض می‌کنم مهمترینش اینه که اون وضعیت مطلوبی که من دارم میگم وضعیت خودم نیست، وضعیتی که خانواده و جامعه بهم گفتن بعدش برسی. مهمترینش قطعاً جامعه به من گفته تو باید دکترا بگیری. من خودم نمیخوام. پس میدونم وضعیت موجود بنده دیپلمم، وضعیت مطلوب میخوام پی اچ دی بگیرم. وضعیت فعلی حال ندارم این کار انجام بدم. چرا وقتی اون پی اچ دی من نمیخوام بگیرم؟ پدرم مادرم گفتم ما حتما قبل از مرگ دلمون میخواد بچه‌مون دکتر شده باشه. جامعه خیلی وقت این کار انجام میده. غیر از اینکه من اهداف دیگران رو پیگیری میکنم، یه نکته دیگه هم وجود داره. هممون اینطوری نیستیم. یعنی ممکنه اون دوستی که داره این حرفو زدن بگن نه من اتفاقا وضعیت مطلوبم خودم هم میخوام بگم نمیکنم. ما یه سریمون آدمایی میشیم که اصطلاحا میگن آدمای تعویقی، یعنی میگیم من میدونم وضعیت چیه، حالا یه روز دیگه انجامش میدم. من میدونم حالا امروز بگذره. ما مثلا هممون ایده، من همیشه اینو به شوخی میگم، تو این برنامه هم گفتم، میگم ماها معمولا شنبه ها اول ماه ها و اول سال ها تصمیم یه آدم متفاوت بشیم. از یک شنبه ها از دوم ماه و از دوم فروردین یادمون میفته خب چه کاریه ما که داریم زندگی میکنیم. و بروزا خورم استاد سامان نصرتی یه بار داشتن حرف میزدن، میگفتن که ما معمولا اول سالم که دعا هم که میکنیم نقش خودمون یادمون میره، بیشتر فهمیم خداوند تو خودت حال ما تغییر بده، بعد توقعمون هم خوبه، میگیم الا احسن الحال. یعنی حتی و خیلی وقتا قطعا ما باید از خداوند بخوایم، ولی باید یادمون باشه که جمله بعدش اینه که خب بالاخره من باید یادم باشه که تکونم بخورم که خودم کمک بکنه. خب ما به حال انتظار خوبی رو داریم، یعنی خداوند قطعا یه روزی توجه به ما میکنن. من یه نکته که من میخواستم عرض بکنم، این تعویق انداختن دلیلش چی میتونه باشه؟ یکی از دلایلش میتونه کمالگرایی باشه، به دلیل اینکه من فکر میکنم که اگه الان این کار انجام بدم بهترین شکل ممکن نیست. این مثلا ها، یک کارمندی در یک سازمان همیشه اگه من بخوام، حالا من همیشه خیلی زده ادامه تحصیل حرف زدم، یه بار این ورقه سر رو بگم، میگه من میخوام برم ادامه تحصیل بدم، بعد 6 ساله داره میگه، ایشون هر وقت میشه سر سفره میز مثلا نهار و شام سازمان و صبحونه، میگه من بالاخره یه روز میرم دانشگاه درس میخونم. من میگم خب چرا نمیخونی؟ میگه نه ببین الان یه عده وظایف سازمانیمون زیاده، کار زیاده، تنش زیاده، من الان برم اونجا حواسم خوب جمع نمیشه اونجور که باید. نمیفهمم میدونی، من مثلا سال دیگه کارا سبک‌تر شد میرم قشنگ مدرک درست میگیرم، مثلا همه چی عوض میشه. خب سال دیگه قطعا تجربهشون بیشتر میشه، کارشون بیشتر میشه، تنششون بیشتر میشه، سال بعد سال من بعد وقت حالا یکی اینکه ایشون رشد نمیکنه، اینکه ایشون بعدن که بچه‌شون بزرگ شد میگه ببین من که نتونستم برم ادامه تحصیل بدم، تو فقط باید ادامه تحصیل بدی و همه اون کاری که من نکردم رو انجام بدی. کمالگرایی خیلی خیلی میتونه نگران کننده باشه. این همین ماجرا رو ما در جاهای دیگه هم میبینیم. من مثلا خیلی وقتا نگاه میکنم میبینم که حالا مثلا یه ذره دانشجویی تر هم دوست دارم بزنم. من یک چیزی که خیلی نگرانم میکنه، حالا چون در محیط دانشگاه به حال درگیرم با دوستانم، بچه های ما خیلی علاقه ندارن بیان جلوی کلاس حرف بزنن و خیلی به خاطرش هزینه میدن. بچه ها ممکنه فکر کنن باشه من دارم یه درس میخونم مثلا راجع به تاریخ روانشناسی، من دارم درس میخونم راجع به بازاریابی، درس میخونم راجع به برندینگ، من میگم حالا ولش کن اصلا مهم نیست، من این حوزه رو یاد نگیرم. این که نمیاد جلوی کلاس حرف بزنه، این آدم بعد بزرگتر میشه تو جامعه حقش رو میخوره، نمیتونه حرف بزنه، پس بعدا میره تو جلسه سازمانی میشینه، نمیتونه از ایده هایی که برای سازمان داره دفاع بکنه.
یا شو بزرگتر میشه این انگیزه داره،
آره رفت به اون کمال طلبیه داره، یعنی این زمانی که میخواد بره درسشو پرزنت کنه و ارائه بکنه میخواد 5 دقیقه حرف بزنه، میگه من نباید تو این 5 دقیقه یه دونه خطا داشته باشم. بعد میگه خب من که الان میدونم نمیتونم این کار بکنم، ولی خب باشه من میدونم وضعیت موجود بنده ارائه مطلب خوب بلد نیستم، وضعیت مطلوب دوست دارم که خوب حرف بزنم، واقعیت میتونم با تلاش بهش برسم، کی انجام میدم حالا انشالله بعدم. نمیتونه بپذیره، به خاطر من همیشه اینو همونطوری معروف کردم جای دیگه، ما باید به خودمون حق خطا کردن و استاندارد خطا کردن بدیم و این یکی از مهمترین چیزایی که آدمو عقب میندازن همینه. یعنی طرف میگه من وضعیتم اینه و مثلا میگم من در شغلی هستم که ناراضی ام، وضعیت مطلوب، یه شغل دیگه میخوام که توش راضی باشم، میتونی این کارو بهش برسی؟ آره اینجا استعفا بدم کار دیگه ام هست. چرا انجام نمیدی؟ پین اصلا احتمال میدم برام سرم که کار راضی نباشه. خب چه اشکال داره؟ حتما که نه تصمیم تو 100% درست درات. این کمال گراییه که اتفاقا اطرافیانم هم همیشه کمک میکنن بهش. یعنی من چجوری کمک میکنم؟ من یه کوتاه میگم قول میدم دیگه برای شما صحبت کنید.
نه تلفن داری میخوام
بهت بدم. نه کوتاه کمال گرایی میدونید ما چجوری ترویج میکنیم در اطرافیانمون، در دوست، در خانواده، در همکار. اینطوری ترویج میکنیم که وقتی همه چیز عین سابقه اصلا کاری به کار هیچی نداریم. وقتی یک چیزی تغییر میکنه سریع از آدم‌ها انتقاد میکنیم و زیر سوال میبریمشون. ما الان داریم یه برنامه پخش میکنیم چهارشنبه بعد از ظهر واسه مهارت‌های فردی. تا وقتی که برنامه هست بد باشه، خوب باشه، هیچ مشکلی وجود نداره. بعدم باشه مردم عادت کردن میگن 4 تا 5 برنامه بد داره پخش میشه، شعبان علی میاد بخونه حسین دخ محمدی قصه خاطره میگن میرن. ولی کافیه شما این برنامه رو عوض کنید. تازه تماسا شروع میشه. برنامه قبلی چی بود؟ برنامه بعدی چیه؟ ما فکر می‌کردیم یه فضایی ما ایجاد کردیم که آدم ها احساس می‌کنن ببین اگه اوضاع خرابم هست تغییر نکنیم حداقل خیالمون راحت‌تره و این یکی از دلایلی که انگیزه در جامعه داره به این میره یا در گروه‌های مختلف اینه که اطرافیان حق خطا کردن و حق تغییر دادن رو می‌گیرن. ما اساساً تغییر کردن رو امتیاز نمی‌دونیم، در حالی که در بسیاری از جوامع توسعه یافته تغییر کردن رو مثبت می‌دونن حتی اگر به وضعیت بدتری منجر بشه.
بسیار خوب، تلفن بشنویم.
سلام. اگه یه نفر انگیزه برای رشد در اون خیلی قوی باشه، چیکار باید بکنه که در طول رسیدن به هدفش ثابت بمونه این انگیزه و با مشکلات کم نشه یا از بین نره؟
خب بفرمایید پاسخ سوال تلفنی رو که ثبات در واقع انگیزه چجوری میتونه اتفاق بیفته.
من اولا یه نکته رو بگم، حالا من همینطوری یه کتابی در رابطه با انگیزش و هیجان از کتاب درسی دانشگاهی رابرت فرانکن که همیشه خوبتان خیلی در واقع خوندن و هر کی تقریبا درس انگیزش بخونه کتاب فرانکن رو خونده، داشتم تو راه نگاه میکردم که در ذهنم ساختار پیدا بکنه. گزارشی از سلیگمن رو دیدم که شاید خیلی ها شنیده باشن ولی ارزش داره که تکرار بشه. اونم اینه که من میگردم میگه ثبات داشتن و پشت کار داشتن و پرسیستنسی به تعبیر ایشون اثرش در موفقیت و رشد آدم ها تحقیق نشون میده که بسیار بیشتر از استعداد داشتنه. یعنی اگر ما در زمان کودکی به همون بگن که انتخاب کن، میتونیم بهت استعداد زیاد بدیم، میتونیم بهت ثبات و پشت کار بدیم، واقعیتش اینه که مجبور باشیم که انتخاب بکنیم، درسته که ما پشت کار انتخاب بکنیم. سخته، خیلی مشکلات وجود داره، ولی من مهمترین چیزی که میتونم بگم اینه که جوایز کوچک در طول مسیر رشد و تغییر و پیشرفت خیلی میتونه تأثیر بذاره. ما خیلی وقتا این کار نمی کنیم. من از این مثال خیلی ساده بزنم، خیلی خیلی ساده. یکی از بچه هاست میخواد درس بخونه، مثلا شبه امتحانشه، بعد این کتابه نگاه میکنه 200 صفحه است، میگه که من این 200 صفحه رو بخونم میرم یه فیلم میبینم برای خودم مثلا خوشحال میشم. میخونه صفحه نمیدونم 100 120 140 اصلا هی بیانگیزه میشه که اصلا ولش کن، نه فیلمو میخوام نه کتابو میخوام، میرم میخوابم. این که برگرده بگه من مثلا فرض کنید هر 50 صفحه که خوندم میرم مثلا یه موسیقی 3 دقیقه گوش میدم که زر سرحال شم و برگردم، این خورده هدف ها خیلی مهمه. ما تو سازمان هم خیلی وقتا این کارو میکنیم. تو سازمان هم مثلا من میداریم، حالا من در پوزیشن فروش عرض میکنم خدمتتون، خیلی وقتا من دیدم که مدیران فروش میان یه عددهایی میذارن، میگن شما به این عدد برسید انقدر پاداش میگیرید، یه عدد خیلی دورتر میذارن پاداش بعدی، تلاش میکنن یه جایی طرف میبره میگه ولش کن اصلا این پاداشو نمیخوام کنم نمیکنم. گام های خوردریز گذاشتن، یعنی من برگردم بگم از این نقطه موجود تا اون نقطه مطلوب اگر راه طولانیه، من قدم های کوچیک‌تر میذارم. این باعث میشه که انگیزمون رو بهتر حفظ کنیم و حتما به خودمون جایزه بدیم برای هر مرحله. این جایزه ممکنه این باشه که من به دوستانم گزارش بدم چه اتفاقی افتاده، ممکنه این باشه که برای خودم تفریح در نظر بگیرم. خیلی کوتاه من فقط میخواستم خیلی کوتاه عرض کنم، میدونم شما عقب کردید و پیداست که باید ایشون
کنید. نه
چرا چند سالی هم هست. اینکه میگن یه آدمی که میخواد مسیر موفقیت رو طی کنه، اینو خیلی از تئوریسین‌های بزرگ میگن، بس انگیزشی نیست، بس تئوریست. میگن یه آدم باید یه لیست 100 فاکتوری یا 100 موردی از جوایزی که تو خوش بده داشته باشه. ما نداریم یه مورد، دو مورد، سه مورد داریم و این جوایز انقدر بزرگی که تا به خود هدف نرسیم نمیتونیم به خودمون بدیم. نتیجه این میشه که اصلا وسط کار میبریم و به هدفمون ادامه نمیدیم که بهش برسیم.
خیلی ممنونم. آقای علی ارجمندی نژاد ازتون پرسیدن که چه مردایی تو رقابت موفقن و چطور میتونیم خانما رو رقابتیشون بکنیم؟
به جای اینکه بگم خانم آقایون رو سعی کنیم درست کنیم، مشکل داره از اون برحل
کنیم، یه نفرم پیدا شده مایت از خانم های گرده شما ناراحتیم.
من همیشه اینو گفتم، چارلز هندی من میگردیم تو کتاب خدایان مدیریتش میگه که مدیریت امروز دنیا داره تلاش میکنه و باید تلاش کنه که سیستم فکری و مدل ذهنی که از زنانه میشناسیم تعویض بده، چون مشارکت، حرف زدن، همکاری کردن، راجع مشکلات حرف زدن، حالا اگه حرف زدن تموم نمیشه، این مدل در واقع مدلی که خیلی در دنیا داره تعویض میشه. من یه پیشنهاد دیگه ای دارم. واقعیتش اینه که ما الگوی رقابتی رو باید دقت بکنیم چجوریه. اینی که من دارم میگم از سن کودکی به درد میخوره تا سن دانشگاه، تا سنی که من دارم کارمنده زیادی مدیریت میکنم. ما دو مدل رقابت داریم، رقابت با گذشته خودم، اصطلاحا میگن رقابت در طول، رقابت با آدمهای مشابه خودم، بهش میگن رقابت در عرض. رقابت در طول یعنی اینکه من پارسال که در این شرکت کار میکردم چقدر فروختم، امسال چقدر فروختم. رقابت در طول یعنی که من پارسال شرکتم چقدر درآمد داشت، الان چقدر داره. رقابت در طول یعنی که من پارسال روزی چقدر کتاب میخونم، الان چقدر میخونم. رقابت در عرض یعنی که آدمای دیگه شبیه منن چقدر کتاب میخونن، آدمای دیگه شبیه من چقدر میفروشن. ما هم معمولا فاکتورهای رقابتی رو از این جنس میذاریم. یعنی من اگه مدیرشم، حالا زن، مرد، هر چیزی، سریع میگم خب شما در مقایسه با نفر دوم شرکت چقدر بیشتر کار کردی، چقدر بیشتر خروج ایجاد کردی. این رقابت یعنی که قرار یک نفر برنده باشه و همه بازنده باشن. ضمن اینکه اتفاق بد میفته، شما وقتی هم رقابت انجام میدی و برنده میشی حال خوش نداری، چون شبش که میخوابی میگی نکنه فردا بیام ببینم یه نفر دیگه بیشتر از من کار کرده و من دیگه دومم. اگر ما فضا رو به سمت رقابت در طول ببریم، زنان و مردان رقابت در طول یک اندازه میفهمن و یک اندازه دوست دارن و عملا از این فضا ما بیرون میایم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. خب آیه شبان علی، این برنامه استراتژی فردیتون نیمه کاره مونده؟
ما یه سری سوال دوستان مطرح کردن که قول داده بودی خدمت، چون که راجع به سوالا بحث میکنیم. بله، ما این بدهی رو هنوز به دوستان داریم و ان شاءالله در اسرع وقت در واقع
خدمتتون. یکی از شنوندگان نوشته بود و
فهمشون درسته کاملا.
اما این نکته اساسی که میخوام یه جنبندی با همین موضوع داشته باشید اینه که چیکار کنیم که بالاخره این انگیزه مثبت و عامل حرکتی درمون زیاد بشه.
من خیلی سریع سعی میکنم، من فکر کنم 4 5 دقیقه وقت داریم و من باید سعی کنم
اینو مطالبه بودم
وجود بکنم. خیلی سریع فقط عوامل رو میگم، امیدوارم باز فرصت بشه در آینده بیشتر حرف بزنیم. هدف داشتن قطعا اولین نمونه شه و هدف داشتن فرار از وضعیت موجود نیست، بلکه پیدا کردن وضعیت مطلوبه. اینکه من میخوام این وضعیت نباشم، اینجا رو قبول ندارم، این شرط قبول ندارم، درست نیست. کجا میخوام برم؟ پذیرش خود، من خودم رو با تمام نقاط قوت و ضعفم بپذیرم. آدم هایی که اینو نمیپذیرن یا خودشون خیلی بزرگتر از چیزی که هستن قبول در واقع نشون میدن یا خیلی پایینتر، عملا انگیزه ندارن. روابط با دیگران، ما قسمت عمده ای از انگیزه هامون رو در برخورد با دیگران میگیریم. شاید براتون جالب باشه، تحقیقات نشون میده که آدم ها وقتی که مثلا در یک فضای مثلا سلول انفرادی باشن، بعد از یکی دو ماه غذا خوردن هم یادشون میره، یعنی قاشق و درمیان نمیتونن مستقیم توی دهنشون بذارن. این نشونه که ما حتی فعالیت اولیه‌مون رو با نگاه کردن به دیگران یاد میگیریم. انگیزه داشتن و حرکت کردن از اون چیزایی که من با دیدن دیگران یاد میگیرم. در محیط انفرادی و با قطع رابطه دیگران نمیشه انگیزه پیدا کرد. قابل توجه دوستای کنکوری که در رو خودشون میبندن تکی درس میخونن، قابل توجه کارمندایی که میگن به من یه اتاق مستقل بدید من با هیچ کس کار نکنم، کارامو بهتر انجام میدم. در کوتاه مدت درسته، در بلند مدت نه. و طبیعتا تلاش برای اینکه من مهارت های خودم رو افزایش بدم. من وقتی مهارتامو افزایش میدم احساس میکنم که رسیدن به هدف برام تسهیل شده. من در حد یک دو دقیقه این نکته رو میگم و بعد دیگه در واقع مزاحم دوستان نمیشم. اینم راجع به ایجاد انگیزه دیگران میخوام بگم. یه اثری وجود داره در ایجاد انگیزه دیگران، اصطلاحش میگن اثر پیگمالیون. پیگمالیون یه در داستان‌های قدیمی یونان بوده، یه آدمی بوده مجسمه ساز بوده، یه مجسمه میسازه، هی نگاه میکنه خیلی از این مجسمه خوشش میاد، عاشق این مجسمه هی میشه. بعد همیشه میاد میشه مجسمه میشه باهاش حرف میزده. تو داستان‌های قدیمی میگن مجسمه یه روزی به یه آدم تبدیل میشه. این اسم باقی مونده به نشانه این که آدم اگر واقعا یه موجود دیگه قبول داشته باشه، ولی اینکه سنگ باشه، اگر واقعا باور کنه یه روزی داره آدم آدم میشه. این داستان قدیمی داشته باشید. الان تحقیقات نشون میده که واقعیتش اینه که من اگر قبول داشته باشم که آدم های اطرافم توانمندن، کارمندام توانمندن، استعداد دارن، اونا به آدم های مستعدی هم تبدیل میشن. منظورم این نیست که با تلقین اون اتفاق میفته، مکانیزم داره. من و شما یه مقدار استعداد داریم و فضای سازمانیمون یک فضایی هم ایجاد میکنه که استعداد رو عملیش کنیم و خروجی ایجاد بکنیم. مدیر من اگر فکر کنه که من آدم ناتوانیم، عملا حتی من توانمند نباشم، عملا اون فضا رو ایجاد نمیکنه و بعد از یه مدت نگاه میکنه که واقعا چقدر روزای اول من درست فهمیدم، گفتم این کار من هیچ وقت به درد نمیخوره. و اگر مدیر فکر کنه من توانمندم ولی اینکه من خیلی توانمند نباشم، به هم بازخورد بیشتر میده، به هم بیشتر توجه میکنه. حتی تحقیقات نشون میده که مدیر اگه کارمندش اشتباه بکنه و فکر کنه کارمند توانمنده، طولانی تر براش توضیح میده که اشتباهش چی بوده. من الان میخوام بگم در مورد مدیرانی که همیشه میگن من کارمندام انگیزه دارن، یکی از نکات مهم اینه که آیا من به عنوان یک مدیر اینها رو به توانمند بودن قبول دارم یا دنبال اثبات اینم که نه، اینها نمیتوانن توانمند باشن و تنها آدم توانمند سازمان من هستم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای شعبانی، مثل همیشه استفاده کردیم و خیلی یاد گرفتیم. دست شما درد نکنه. با تو خدافظی میکنم. از شما شنوندگان عزیز هم بی‌نهایت ممنون و سپاسگزارم به خاطر اینکه همراه بودید با برنامه مهارت‌های اقتصادی. به خدای بزرگ می‌سپاریم. بهتون خداحافظ.